آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
سلام عرض میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان رادیو و تلویزیون میهن. من فرهاد مرادی هستم و این برنامه 33 در حقیقت قسمت از مجموعه 8 روز هفته است که به همت آقای بهبهانی و رادیو تلویزیون میهن این شانس دارم که روزهای دوشنبه در خدمت شما هستم. امروز هم 20 روز از دیماه 1400 برابر با 10 ژانویه سال 2022 است و همونطور که عرض کردم این برنامه 33 قسمت از مجموعه برنامه 8 روز هفته است که به همت آقای بهبهانی عزیز و رادیو تلویزیون میهن من این شانس رو دارم که روزهای دوشنبه در خدمت شما عزیزان باشم و در ارتباط با موضوعاتی که گمان میکنم اهمیت داره پرداختم بهشون صحبت. این هفته هم به هر حال چند موضوعی رو در ارتباط با مسئله حواشی دادگاه حمید نوری و به هر حال موضوعات مرتبط با این مهم رو من سعی میکنم با شما عزیزان در میون بذارم در ادامه آنچه که در 2 گذشته دربارش صحبت کردیم. اما پیش از هر چیزی من واقعا ضروری میدونم و که این در گذشته بکتاش آبتین عزیز نویسنده و فیلمساز ما از اعضای کانون نویسندگان که دو روز گذشته دیروز نپری روز واقعا میشه گفت به قتل رسید به نوعی با شیوه های شیوهی که شنیع ترین شیوه های قتل توسط جمهوری اسلامی، یعنی زجر کش کردن زندانی ها و به واسطه در واقع عدم رسیدگی به اونها و آسیب زدن به بدنشون و اونها رو به دام مرگ انداختن میشه گفت به قتل رسید. خب میدونیم که او مبتلا به ویروس کرونا شد، اما خب مسئولین زندان در ارتباط با مداوای او بسیار در حقیقت بی‌مسئولیتی نشون دادن، درمان او رو به تعویق انداختن و در نهایت منجر به مرگ او شد. چند روزی رو در کما گذروند و در نهایت از این دنیا رفت که به هر حال مرگ دلخراشش جدایی از اون آلامی که میتونه برای ما و افکار عمومی و همراه داشته باشه، همونطوری که میبینید در شبکه‌های اجتماعی در اظهار نظر چهره‌های مختلف سیاسی و فرهنگی این درد و رنج هم دیده میشه، جدای از اون میتونه بهانه‌ای باشه برای فکر کردن به این که جمهوری اسلامی چطور داره مخالفینش رو یکی پس از دیگری از بین میبره و در این حال چطور همین شیوه رو که باش در حقیقت بکتاش آبتین رو به قتل رسوند رو داره در ابعاد بزرگتری به جامعه تحمیل میکنه و انرژی سیاسی جامعه رو در واقع به یک معنا دست به کشتارش میزنه، دست به کشتار نیروهای سیاسی شده میزنه. من بارها در ارتباط با این موضوع مخصوصا ارتباط بحران کووید 19 یا کرونا که در جامعه ما هست و میشه گفت واقعا به یک معنا همونطوری که جنگ بین جمهوری اسلامی و رژیم صدام حسین برای این در دهه اول انقلاب برای جمهوری اسلامی یک نعمت بود، همونطوری که خمینی گفت، میشه همین رو هم دید که امروز از در حقیقت 2.5 گذشته که کرونا در ایران همگیر شده و تبدیل شده به یکی از مشکلات روزمره جامعه ایران، چطور توانسته به داد جمهوری اسلامی برسه و چطور تونسته حیات او رو تضمین بکنه. ببینید آنچه که امروز با بکتاش آبتین انجام دادن خب مسبوق به سابقه است. زندانیان بسیاری رو با همین روش به قتل رسوندن، زندانیان بسیاری رو با همین روش بدنشون رو دچار معلولیت کردن. ببینید من یه چند مثال بزنم، ببینید در همین 4 یا 5 سال گذشته چه اتفاقی افتاده. چون به هر حال یکی از مشکلاتی که در بین افکار عمومی ایران وجود داره اینه که به واسه این مشکل جهانی هم هست، نه صرفا ایرانی ها، به خاطر یکی از در واقع تأثیرات شبکه‌های اجتماعی است، مثل فیسبوک، مثل توییتر، این شکل خبررسانی جدید یا این شکل واکنش نشون دادن، شکل جدید واکنش نشون دادن به اخبار، یکی از مسائلش فراموشی است، یعنی حافظه کوتاه مدته. بسیاری از این اتفاقاتی که امروز ما داریم باهاش مواجه میشیم پیشتر اتفاق افتاده در ارتباط با دهه‌های گذشته، من نمیگم در ارتباط با سال‌های گذشته و حتی ماه‌های گذشته میگم. ببینید دوستان، اگر خاطرشون باشه یکی از فعالین کارگری ایران به اسم محمد جراحی در سال 1396 با همین شیوهی که محمد بکتشت آبتین به قتل رسید، او هم به قتل رسید. بیماری مزمن او رو بهش توجه نکردن، اجازه درمان به او ندادن و او در نهایت در حقیقت جان خودش رو در زندان از دست داد. همون موقع همین شکل از واکنش هایی که امروز در افکار عمومی می‌بینیم که ضروریه و برآمده در واقع از جریحه دار شدن احساسات افکار عمومی است، همون موقع را هم در ارتباط با آقای جراحی ما دیدیم که یکی از فعالین خوشنان و کارگری در ایران بود، یکی از زندانی‌های مقاوم بود و جمهوری اسلامی به همین روش او رو کشت. بیماری من فکر می‌کنم الان تا اونجایی که در ذهنم هست ایشون بیماری قلبی داشتن، بیماری مزمن قلبی داشتن و انقدر اجازه درمان به او ندادن که در واقع کشته شد. در ارتباط با به قتل رسید. در ارتباط با در واقع زندانیان دیگری میشه این موضوع رو بهش اشاره کرد. ببینید شما بسیار در حداقل در همین چند سال گذشته بسیاری از زندانی ها بودن که بیماری های کلیوی داشتن، بیماری های دیگری داشتن که در حقیقت بهش رسیدگی نشده و اینها دچار معلولیت شدن. من الان فامیلی ایشون رو خاطرم نیست، آقای آرش ذهنم پرید، به هر حال بسیاری از این زندانی ها بودن یا که در زندان به خاطر تعلل در درمانشون، شما میبینید به صورت خیلی جوان وارد در واقع از زندان شدن و بعد به هم با معلولیت های کاملا مشخص بیرون آمدن از زندان بعد از پشت سر گذاشتن دوران محکومیتشون. چون به هر حال افراد سیاسی رو اینها یا به قتل میرسونن یا سعی میکنن جسم اونها رو دچار مشکلات جدی بکنن که نتونن به صورت جدی فعالیت سیاسی رو ادامه بدن و نمونه های بسیاری هست، میشه بهش اشاره کرد. من واقعا الان به خاطر حداقل 3 نمونه من در ذهنم هست، اما فامیلیاشون رو از یادم رفته. آقای فیزیکدانی بود که اینها امید اسم کوچیکشون بود، الان خاطرم نیست، که به واسطه عدم همکاریش با پروژه هسته‌ای ایران، دانشجوی فیزیک بود، دکترای فیزیک میخوند در امریکا، ایشون رو در واقع به زندان انداختن به خاطر اینکه تن نداد با پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی فعالیت بکنه و ما دیدیم چطور او جسمش رو ذره 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 او رو آزار دادن به واسطه بیماری کلیوی که داشت. یا همین دوست دیگری، عزیز دیگری بودن، آرش، فامیلی ایشون هم خاطرم رفته، ایشون هم که چندی پیش آزاد شدن از زندان، فکر میکنم 2 تا 3 ماه پیش بود از زندان آزاد شدن. شما تصاویر این انسان واقعا شریف رو در نظر نگاه بکنید، پیش از زندانش و بعد از زندانش کاملا با یک جسم در هم کوبیده شده، تحت تاثیر بیماری واقعا از پا در آمده به یک معنا میشه گفت، از زندان آمد، جوانی که همچنان در اواخر در دهه 30 عمرشه. یا یکی دیگر از دوستان ما هم بود که در خانه کودک شوش من با ایشون هم کار میکردم، سعید، اسم ایشون هم فامیلشون رو فراموش کردم، ما اسم سعید، که ایشون هم فعال حقوق کودکان بود، اگر خاطرشون باشه دوستان، در اعتراض لبهای خودش رو دوخت، در دوره ای اعتصاب قضا کرد و او هم به خاطر اینکه در فرایند درمانش تأخیر انداختن، تعلل کردن. زمانی که از زندان آمد با یکی از تصویرهای با من دلخراشی که از او بیرون اومد، تصویری بود که او با چوب زیر بغل مجبور بود راه بره. بسیار هستن این نمونه ها. من حالا سعی میکنم، واقعا عذر میخوام که پامیدی این عزیزان رو فراموش کردم، سعی حتما اسامی این دوستان رو در پایین و فامیل این دوستانی که اشون اشاره کردم رو حتما در قسمت کامنت های این برنامه خواهم گذاشت که دوستان میتونن به صورت مشخص ببینن. در صورت بحث من اینه که آنچه که ما باهاش مواجه هستیم در ارتباط با قتل بکتاش آبتین، یک روش آدم کشی در جمهوری اسلامیه که این روش رو در زندان علیه زندانیان به کار میبره. و اگر ما بپذیریم که زندان سلول، یعنی در واقع کانون سرکوب این رژیم توتالیتره، و اونها به شکلی که چون بارها هم این بحث رو چه در استیج هایی که در کلاب هاوس داشتیم، مشخصا در ارتباط با دادگاه حمید نوری و مباحث دیگه، این موضوع رو باز کردیم که اهمیت پرداختن به مسئله زندان سیاسی در هر رژیمی و بالاخص رژیمی توتالیتری مثل جمهوری اسلامی اینه که این در حقیقت هیئت حاکمه یا دستگاه سرکوب در جمهوری اسلامی زندان رو تبدیل کرده به یک ماکت، به یک آزمایشگاه که در اونجا مجموعی از اعمال رو، فشارها و شکنجه ها رو بر زندانی ها اعمال میکنه و بعد از چون ذات هر آزمایشگاهی است، اون نتایجی رو که به دست میاره در ابعاد وسیع‌تری به جامعه در حقیقت تحمیل میکنه. بنابراین آنچه که امروز بر زندانی سیاسی در زندان‌های ایران میگذره یا دیروز بر زندانی سیاسی در زندان‌های ایران میگذشت، به این معنا نیست که پیوست اولا مربوط به یک قشر خاصه، ثانیاً این که در حقیقت موضوعی است مربوط به گذشته، آنچه که به عنوان مثال در دهه 60 گذشته، دهه 70، دهه 80 ارتباطی به امروز ما نداره. اینها یک کلیت به هم پیوسته است. این یک موضوع مهمیه که افکار عمومی باید حتما بهش توجه بکنه و ما هم به عنوان بخشی از افکار عمومی میباید به این توجه بکنیم. و دومین موضوع اینه که این سرکوب لزوماً به در حقیقت به انسان‌های سیاسی تحمیل نمیشه. اینها در یک فضای آزمایش، زندان یک فضای آزمایشگاهه که و زندانی سیاسی موضوع آزمایش سرکوبه و نتایجی که بر او تحمیل میشه در جسم او، شکنجه هایی که بر جسم او تحمیل میشه، فشارهایی که بر او تحمیل میشه و در نهایت نتیجهی که از این فشارها دستگاه سرکوب و امنیت میگیره، کاملا به صورت کاملا منطقی به جامعه اعمال میشه. من مثالی رو بزنم، ببینید همین رفتاری که امروز اینها با بکتاش آبتین داشتن رو شما میبینید که در سطح وسیع با جامعه داشتن. شما در نوع یک فلاش بک به قول معروف ما بزنیم به پیش از دوران کرونا، جمهوری اسلامی با یکی از بحرانی ترین دورانش روبرو بود. بخش قابل توجهی از جامعه سیاسی شده بود، به این معنا که ریشه مصائب و مشکلات خودش رو در رفتار و سیاست های نهاد های حاکم بر جامعه میدید و آماده قیام شد. این تصویرش رو در اون قیام بزرگ در سال 98، آبان 98، و اون جانفشانی ها و اون اراده به ایستادگی در برابر نیروی سرکوب رو شما میبینید و در این حال میبینید که جمهوری اسلامی دست به چه کشتار گسترده‌ای زد و این پایه های در واقع رژیم رو به لرزه انداخته بود. و بعد از او ماجرای هواپیمای اوکراین بود که باز هم بخشی از جامعه رو به واکنش وادار کرد و جامعه در مسیر سیاسی شدن بود، مجدداً سیاسی شدن بود در واقع یک ابعاد وسیع تری. اما ویروس کرونا آمد و جمهوری اسلامی آگاهانه از این ویروس، از این بحرانی که یک بحران جهانی بود، استفاده کرد برای پیشبرد اهداف خودش. ببینید اولا که توانست در قدم اول با هم دقیقاً هم ببینید آنچه که با اپ میخوام این موضوع، این تصویر در ذهن جا بیفته، آنچه که با بکتاش آپتین کردن در اشل فردی، در واقع یک سطح فردی در شرایط زندان، همون کار رو با در ابعاد وسیع‌تر با یک جمعیت بزرگتر انجام دادن. و همونطوری که بکتاش آپتین رو در حقیقت از مداوا محروم کردن، از در واقع نگهداری درمانی محروم کردن. همون کار رو اینها در ابعاد وسیع با جامعه کردن. خاطرتون هست که خامنه ای در واقع فرمان ممنوعیت ورود واکسن رو داد. خاطرتون هست که تا چند اندازه جامعه رو بی پناه ول کردن در این بحران. خب ببینید، این بحران در کشورهای دیگه هم وجود داشت، در کشورهای همون کشورهای منطقه هم وجود داشت، اما دولت دخالت مؤثر میکرد. اما جمهوری اسلامی به شکل سیستماتیکی این ویروس رو گسترش داد. یکی از نمونه هاش سال گذشته، در محرم گذشته، یک جلسه‌ای در همین شورای شهر بعد از انتخابات خرداد ماه که شورای شهر جدید در تهران برگزار شد، یکی از این در حقیقت معاونین این شورای جدیدی که چمران و به قول معروف اصولگراها الان درش دست بالا رو دارن و لیست اونها رأی آورده، بعد اولین جلسه‌ای که تقریبا یا اولین جلسه‌هایی که تشکیل دادن، یکی از و هنوز شهردار رو انتخاب نکرده بودن، هنوز زاکانی به خاطر کار نیامده بود، بعد از دوران محرم یکی از معاونین شهردار قبلی تهران، این معاون اجتماعی و فرهنگی حناچی رو اینها احضار کردن و از او رو بازجویی کردن که چرا امکانات لازم رو برای هیئت‌ها و برگزاری مفصل در حقیقت برگزاری مراسم محرم اینها ایجاد نکردن. خب ببینید، در دو موضوع رو در ارتباط با در حقیقت علم و دانشمندا در ارتباط با ویروس کرونا میگن، یک فاصله گذاری اجتماعی و دو واکسیناسیون گسترده. این دو تا موضوعی است که میشه در فعلا عقل بشر به این نتیجه رسیده و مجموعی از دانستهای علمی ما رو به این رسونده که میبایست این دو مورد رو رعایت کرد و تا بتونیم کنترل بکنیم این ویروس رو. و جمهوری اسلامی دقیقاً برعکس این موضوع انجام داد. اولا تا جای ممکن، تا جایی که توانست، واکسیناسیون عمومی رو به تعویق انداخت و ثالثاً به صورت سیستماتیک، یعنی با اراده سیاسی، تمام مراسم‌های مذهبی رو اینها برگزار کرد. از جمله همین مثالی که به شما عرض کردم که این در حقیقت معاون اجتماعی حناچی رو، شهردار قبل سابق تهران رو بازخواست میکردن که چرا. تازه تصاویری که از ایران آمد نشان داد و بعدها نتایجی هم که ازش به وجود اومد نشون داد که تا چه اندازه برگزاری مراسم محرم در ایران گسترده بوده و تا چه اندازه به در اون گسترش ویروس کرونا کمک کرده و اینها بازخواست میکنن که چرا به اون اندازه کافی انجام ندید. برابر این جامعه رو یعنی از ویروس کرونا، از اینها این رژیم واقعا میشه گفت توتالیتر بیمرز در جنایت، از حتی از ویروس کرونا هم به عنوان یک ابزار کشتار جمعی استفاده کرد و نتایجش رو شما عزیزان دیدیم. و در این حال توانست در دوران این در حقیقت همیگیری کرونا هم یک در قدم اول جامعه‌ای که به واسطه آبان 98 سیاسی شده بود رو سرکوب بکنه و حداقل در کوتاه مدت یا میان مدت اون انرژی یا اون پتانسیل سیاسی آزاد شده جامعه رو سرکوب بکنه، و دو در قدم بعدی بتونه ساختار مد نظر خودش رو، یعنی همین وضعیت موجود رو هم به هم بریزه و شرایط رو بسته تر بکنه. من در یکی از برنامه‌ها در ارتباط با این موضوع صحبت کردم، عنوان برنامه هست کرونا و سیاست شوک درمانی در توسط رژیم. یکی از این در حقیقت این عنوان رو داره، چنین عنوانی داره. عزیزان میتونن به پلیلیست در تلویزیون میهن در یوتیوب مراجعه کنن، اون قسمت مربوط به بنده رو، یعنی اون پوشه مربوط به بنده رو باز کنن و این برنامه رو پیدا بکنن که چطور اینها با این شوکی که به جامعه دادن به واسطه بیماری دارن مجموعه ای از در حقیقت سیاست های دست راستی و محافظه کارانه رو، دست راستی در حوزه اقتصادی و محافظه‌کارانه در حوزه سیاسی و فرهنگی رو به جامعه تحمیل میکنن و فضا رو بسته و بسته تر میکنن، چون همونطوری که میدونیم یکی از ویژگی های جمهوری اسلامی همینه، یعنی انقباض دائمی، حرکت به سمت انقباض دائمی و بسته تر کردن فضا. این رو میتونید در خود ترکیب هیئت حاکمه هم ببینید، کسانی که زمانی عضو هیئت حاکمه بودن امروز در زمره دشمنان اینها از منظر حکومت عرض میکنن قرار دارن، غیر خودی ها هستن. و بنابراین اینا با مجموعه از در واقع اصلاحات، از جمله یکی از طرحهایی که انجام میدن و مهمه و خیلی کم هم در رابطه باهاش صحبت میشه، تحمیل در حقیقت این طرح تحول بنیادین قوه قضاییه است که مجموعه از واقعا مجموعه حیرت انگیزی از اتهام های جدید انجام دادن و از جمله توانستن این موضوع رو جا بندازن که دادگاه های سیاسی در ایران تأسیس بشه، چیزی که پیشتر سابقه نداشت. ببینید پیشتر ما دادگاه انقلاب اسلامی داشتیم و جرم، اولا که جرم سیاسی وجود نداشت، یعنی دادگاه مشخص سیاسی وجود نداشت، اینها انجام میدادن، افراد سیاسی رو میگرفتن، دادگاه های سیاسی برگزار میکنن، زندان های سیاسی، اما دارن امروز به این رسمیت میبخشن و این کار رو فقط و فقط توانستن به واسطه این بحران کرونا انجام بدن. برابر این جدای از اون، در حقیقت برگردم به صحبت اولیم در ارتباط با زنده یاد بهتاش آبتین و قتل دلخراش او، ما جدای از اون سطح واکنش عاطفی و خشمگینانه‌ای که میتونه این موضوع به همراه بیاره به حق، میبایست در یک سطح دیگه هم به این موضوع فکر کنیم، این موضوع رو به عنوان یک، در قتل او رو به عنوان یک به قول معروف مورد مطالعاتی، مورد بررسی قرار بدیم و سعی کنیم متوجه بشیم که قتل او و قتل دیگران از جمله محمد جراحی که عرض کردم چه تأثیرات چه چیزهایی رو از ساز و کار دستگاه سرکوب در جمهوری اسلامی به ما میگه و چه حقایقی رو در حقیقت در ارتباط با ساز و کار سرکوب در جامعه به ما میگه، چه حقایقی رو افشا میکنه و در این حال ما بتونیم به فکر مقابله با چنین چیز بشیم. در هر صورت من یک بار دیگه این تسلیت میگم در گذشته بکتاش آبتین رو، هم در وهله اول به خانواده او، در وهله دوم به همکاران او و جامعه نویسندگان و روشنفکران ایران و در نهایت هم به جامعه ایران، بخشایی که واقعا متاثر شدن و در این سرنوشت ناراحت کننده جمعی همه ما با هم دیگه سهیم هستیم. این از نکته اولی که وظیفه خودم میدونستم در ارتباط باهاش صحبت. اما دو مورد دیگر رو من، یا سه مورد دیگر رو من سعی میکنم در ارتباط با این دادگاه حمید نوری در واقع مطرح بکنم، حواشی دادگاه حمید نوری. ما میدونیم که از فردا دور جدید، یعنی تعطیلات زمستانی دادگاه حمید نوری، دادگاه استکهلم در واقع به معنی درسترش دور زمستانی اون تمام خواهد شد و تعطیلات زمستانی تمام خواهد شد و جلسات دادگاه شروع میکنه. فردا روز 11 ژانویه یکی دیگر از شاهدین چپ، ابوالقاسم سلیمانی، یا به معنی درستر افراد منتسب به جریان چپ به عنوان شاهد در برابر دادگاه قرار خواهند گرفت. من امیدوارم که جزو شهادت های خوب باشه برای آقای ابوالقاسم سلیمانی با تمام به هر حال پیش‌زمینه هایی هم که از ایشون هست، اما پیش‌زمینه های منفی، اما من واقعا آرزو رو دارم که شهادت به خوبی داشته باشن، بر حقیقت شهادت بدن، حقیقت همونطوری که باید قسم بخورن حقیقت رو بگن، جز حقیقت نگن و تمام حقیقت رو بگن. و چون به هر حال این شاهدین جدای از این که به رنج خودشون، هر کدوم از شاهدین جدای از این که در پی دادخواهی شخصی خودشون هستن، به هر حال شهادت اونها نوعی کمک به دادخواهی هر یک از اونها، کمک به دادخواهی در واقع همه ما هم هست، جامعه هم هست. این به هر حال موضوعیه که اتفاق میفته و من سعی میخوام از این مسئله پلی بزنم به گفتگویی که بخشی، در واقع بخش هایی از گفتگوی آقای رضا معینی رئیس میز ایران و افغانستان و تاجیکستان سازمان خبرنگاران بدون مرز که 2 روز پیش، روز 7 ژانویه یا در واقع 17 دی ماه در وبسایت ایران وایر منتشر شد. در اونجا ایشون نکاتی رو مطرح کردن. موضوع اون گفتگو در واقع نقد هایی است یا نگاه انتقادی یا بررسی میشه گفت، بررسی انتقادی نقش رسانه هاست در ارتباط با دادگاه حمید نوری. من در حقیقت گفتگوی مفصلی است که آقای رضا معینی با خانم آیدا قجر انجام دادن. نکات مثبتی در اون مقاله هست و نکاتی هم هست که میباید باهاش برخورد انتقادی بشه، از جمله این که یکی از موضوعاتی رو که مطرح کردند و من سعی می‌کنم پیوند بدم با همین گفته قبلی که چرا شهادت شاهدین صرفاً به اونها مختص نمیشه و صرفاً در چارچوب حقوقی نمیمونه بلکه در سرنوشت سیاسی همه ما تاثیر بذاره. چون به هر حال که آقای رضا معینی، عزیزانی که ایشون رو دنبال کرده باشن، نگاهی دارن، تحلیلی دارن در ارتباط با دادخواهی و معتقدن که دادخواهی میبایست عدالت محور باشه و باید به شکل خیلی وسواس‌گونه‌ای هم از پروژه‌ای شدن این مسیر و هم از سیاسی شدن این مسیر جلوگیری کرد و سیاسی بودن اون رو هم که بخش تاکید من هست، به هر حال انتقاد به بحث پروژه‌ای بودن هم دارم، اون بحث که ایشون میگن پروژوی از اون نظرت میخوام اصطلاح به قول معروف عزیزان افغانستانی استفاده میکنن، در اصطلاحش پروژوی رو میگن، ولی بیشتر تاکید بر روی سیاسی بودن این پرهیز از در واقع پرهیز وسواس گونه داشتن از مواجه شدن با سیاست یا سیاسی شدن جنبش دادخواهی و ایشون معتقدن که هم این سیاسی بودن رو هم در زمینه منافع گروهی و ایدئولوژیک میبینن و هم در به صورت سیاست به معنای عام کلمه، به معنای نقد قدرت و ارتباط جنبش دادخواهی با نقد قدرت میدونن. چون ما دو نگاه سیاسی داریم، یکی نگاهیه که یعنی تفسیری که ممکن از مسئله سیاسی داشته باشیم یا که پدیده سیاسی داشته باشیم، یک موقع منافع گروهی و در حقیقت سیاسی گروه ها و سازمان ها یا ایدئولوژیک گروه ها و سازمان هاست که ما مثلا در همین پرونده دادگاه حمید نوری، محاکمه حمید نوری، این رفتار رو کتر کامل و بدون هیچ سانسوری در رفتار شاهدین مجاهدین اعضاب شاهدینی که همچنان عضو یا هوادار سازمان مجاهدین هستن، ما میبینیم که چطور منافع گروهی و ایدئولوژیک اونها بر در حقیقت حقیقت ارجحیت داره و جاهایی حقیقت رو به کنار میزنن و آنچه که خودشون در خدمت منافع گروهی خودشون میدونن رو به پیش میارن. یکی این نگاه، یک نگاه دیگه هم نگاه در واقع سیاسی به معنای عامه که چطور میشه این دادگاه، این در حقیقت این دادخواهی، این جنبش دادخواهی رو چگونه میتونن به عنوان یک امر سیاسی بشناسیم. به عنوان مثال همون بحثی که من در ابتدای عرضم هم بهش اشاره کردم که چطور مطالعه آلام و فجایعی که در جریان سرکوب، در این کیس مشخص سرکوب و اعدام گروه مشخصی از زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت، یا کشتار 67 به صورت کلیتر یا کلیتر از اون دهه 60، چطور مطالعه این موضوع میتونه اولا به ما کمک بکنه ماهیت جمهوری اسلامی رو بشناسیم، ماهیت سیاسی او رو بشناسیم، دستگاه در واقع سرکوب او رو بشناسیم که این سازوکار این سرکوب چطور کار میکنه، چه شیوه هایی رو به کار میبره و چطور میبایست از پتانسیل این استفاده کرد برای تضعیف در حقیقت این رژیمی که کانون تولید خشونت و سرکوب و شکنجه است و تا زمانی که وجود داشته باشه قربانیان بیشتری میگیره و تا زمانی که قربانیان بیشتری داشته باشیم این صف جنبش دادخواهی وسیع و وسیع تر خواهد شد، یا قربانیان وسیع و وسیع تر خواهد شد و بنابراین میبایست از ظرفیت این جنبش دادخواهی استفاده کرد برای سرنگون کردن اون هسته اولیه، برای به زیر کشیدن اون هسته اولیه. به هر حال آقای رضا معینی با هر دوی این نگاه مخالفن، یعنی معتقدن که چه اون نگاه سازمانی گروهی برای جنبش دادخواهی مخربه و چه این تفسیر سیاسی از جنبش دادخواهی که در حقیقت گفته بشه واجد پتانسیل های سیاسی است و واجد در واقع یا اساساً همونطور اونطوری که بسیار ناظران میگن اساساً یک امر سیاسی است. با هر دو اینها مخالفه و در برابر این میگه که عدالت در واقع جنبش دادخواهی عدالت حقیقت عدالت محور، یعنی صرفاً ما میبایست، یعنی به هر حال اونجوری هم که در محاکمه در مصاحبه ایشون هست معتقدن که میبایست پرهیز کرد از این دو نگاه، بارهای دیگه جاهای دیگه هم این رو توضیح دادن و میبایست در چهارچوب حقوقی این دادگاه به صورت مشخص و موازین حقوق بشر که به نوعی میشه بهش گفت حقوق بشر غیر سیاسی شده، حقوق بشر به یک معنا حقوق بشری که زهر سیاست ازش گرفته شده و امکان تغییر سیاسی دادن از اون گرفته شده، صرفا باید الگو قرار بگیریم جلو. و این نگاه، این نوع نگاه، این در حقیقت متن آقای رضا معینی رو دو پاره کرده، گفتگویی که عرض کردم با در حقیقت ایران وایر و خانم آیدا قجر داشتن و ایشون رو وادار کرده که نکته ها، یعنی شاید ناآگاهانه، یعنی قطعا ناآگاهانه به واسطه این نگاه بنیادی که در ایشون وجود داره، این باور بنیادی وجود داره که حقوق بشر یک امر غیر سیاسی است و باید از سیاسی شدنش پرهیز کرد، ایشون رو وادار به تناقض‌گویی میکنه در این گفتگویی که داره. ببینید، من با بخشای دیگه این مصاحبه کاری ندارم، یکی از بخشاش رو به عنوان یک نمونه بیرون میارم و بعد سعی میکنم این موضوع رو مرتبطش بکنم به نکته دیگه که چه سوء استفاده های از این نگاه میتونه، یعنی این نگاه پتانسیل این رو داره که همزمان مورد سوء استفاده مجاهدین و رژیم هم یا شاخه های از رژیم قرار بگیره، به قول معروف باگ داره، جایی از این بحث میلنگه و فضایی رو میتونه ایجاد بکنه برای اتفاقا دشمنان دادخواهی. ببینید، آقای رضا معینی در نقش رسانه ها به صورت مشخص میگن که افکار عمومی، خبر، چه در مقام خبرنگار، چه در مقام ناظر، چه در مقام هر فردی، هر شکلی از در واقع افکار عمومی، هر صورتی از افکار عمومی، نمیتوانیم در حقیقت تعیین کنیم چه شهادتی خوب است یا چه شهادتی بد است، چون این شهادت در ارتباط با دادگاه حمید نوری میگم، یعنی این شهادت در حقیقت در یک چارچوب حقوقی معنا داره و وظیفه دادگاه اینه که بیاد مشخص بکنه که حمید نوری در اون زمان حضور داشته در زندان گوهردشت، یعنی درست هم هست این حرف، یکی از وظایف در حقیقت، من اینجا بارها تحت عنوان اسکلت حقیقت بهش اشاره کردم که پرسش هایی که دادگاه قراره به پاسخش برسه، یک اینه که آیا این کشتار در اون مقطع زمانی مورد ادعای شاهدی و شاکیان اتفاق افتاده، یعنی در حد فاصله مرداد تا شهریور 1367، دو آیا این کشتار در زای زندان گوهردشت یکی از اماکن رخ دادن این کشتار بوده و در نهایت آیا حمید نوری بخشی از این کشتار بوده یا خیر. ایشون میگن که وظیفه دادگاه صرفا اینه که مشخص بکنه حمید نوری در اون زمان بوده یا خیر، در این دادگاه حضور داشته یا نه، و شهادت ها میبایست در نهایت در به کمک این موضوع بیاد. اما اینطور نیست. شما وقتی که در حقیقت این نگاه حقوق بشر، یعنی روی کرد غیر سیاسی به حقوق بشر داشته باشید، چنین برداشتی رو هم خواهید داشت، یعنی گمان میکنید وظیفه دادگاه اینه. بله، در خود دادگاه چنین چیزی وجود داره، در خود بحث دادگاه زمانی که شاهد در برابر هیئت منصفه و قاضی و وکلای مشاور و مدافع قرار میگیره، وظیفه دادگاه چنین امر حقوقی، اما زمانی که این در حقیقت وقایع این دادگاه بازتاب داده میشه به جامعه، این دیگه جلوشو نباید گرفت، اتفاقا اونجا افکار عمومی باید شهادت بده، اتفاقا شهادت ها رو مورد بررسی قرار بده که کدام بخش از این دادگاه، کدام بخش از این اظهارات در خدمت حقیقت، این حقیقت سیاسیه در، و کدومش نیست. اساسا حقیقت رو خود جامعه تعیین میکنه، افکار عمومی تعیین میکنه و اتفاقا افکار عمومی حق داره این قضاوت ها رو مورد بررسی قرار بده. ببینید، به لحاظ سیاسی، ببینید، من مقاله‌ای رو بعد از پایان شهادت‌های اعضای سازمان مجاهدین در آلبانی نوشتم تحت عنوان تقدم ایدئولوژی بر حقیقت، نوعی از قضاوت. به عنوان یک ناظر اجتماعی من شهادت اون 7 نفر رو مورد بررسی قرار دادم و ویژگی های مشترکش رو باز کردم و نشان دادم که در اون مقاله در رادیو زمانه منتشر شد، از اون میتونن با همین عنوان پیداش بکنن، تقدم ایدئولوژی بر حقیقت درباره شهادت های آلمان، و نشان دادم که این ویژگی های مشترک چطور کمک میکنه به اولا وکلای حمید نوری در موارد بسیاری، و ثانیاً چطور به منطق رژیم جمهوری اسلامی در پروژه تبابسازی کمک میکنه. دوستان میتونن، این بحث مفصلی، وقت کافی وجود نداره، اما به هر حال یک قضاوت در باره درست و غلط بودنش من صحبت نمیکنم، یک قضاوت حقوقیه که چطور شهادت های اینها کمک میکنه به وکلای حمید نوری. 3 مورد رو من مطرح کردم، اینکه روی چه مواردی اینها مانور دادن به صورت مشخص هر 7 نفر این شاهدین، و در این حال چطور به ایدئولوژی به لحاظ سیاسی به ایدئولوژی رژیم جمهوری اسلامی کمک میکنه. خب چنین چیزی که آقای رضا معینی میگن که کسی حق نداره شهادت ها رو مورد بررسی قرار بده، آقای رضا معینی مسئولیت این قسمت رو هم میپذیرن، یعنی این مسئولیت رو هم میپذیرن که تبعات سیاسی این در واقع پشت این در حقیقت شهادت ها چه خواهد بود. ببینید، ما در حال حاضر در ارتباط مشخص با دادگاه حمید نوری با 2 پروپاگاندای مشخص روبرویم، یا در ارتباط با کشتار 67 به صورت مشخص. یک پروپاگاندای رژیم جمهوری اسلامی است که از سالها پیش تا الان در حقیقت روی موضوعاتی کار کردن و سعی کردن جامعه رو قانع بکنن، از جمله اینکه این کشتار واکنشی بوده به حمله سازمان مجاهدین به مرزهای غربی ایران یا عملیات فروغ جاویدان. این رو میندازن و میگن این در ارتباط با اون. این یک پروپاگانداست که بسیاری از در واقع فیلم های سینمایی، مستند، در واقع مستندهای رادیویی، نوشته، کتاب، تماما روی این موضوع پافشاری میکنن از همون لحظه اول، یعنی از زمانی که رفسنجانی در یا پیشتر از اومد در وزارت، رفسنجانی، خامنه‌ای و موسوی اردبیلی در 31 تیر 7 مرداد و 14 مرداد در ارتباط با این موضوع اظهار نظر کردن و هسته این پروپاگاندا، اون حرف نهایی این پروپاگاندا رو ساختن و در واقع روش کار کردم تا این اواخر که فیلمی مثل کشتار مثل ماجرای نیمروز 2 ساخته شد که مرتبط بود مثلا با عملیات فروغ جاویدان. همین پیام دائما داره تکرار میشه در سوشال مدیا، در شبکه‌های اجتماعی بگردید، نیروهای سایبری رژیم، نیروهایی که در خدمت خط رژیم در این شبکه‌های اجتماعی کار میکنن همین. یک پروپاگاندای دیگه هم وجود داره، پروپاگاندای سازمان مجاهدینه که قرائت خودش رو میخواد ارائه بده، یا یکی از اون در حقیقت قرائت‌هایی که ارائه میده اینه که آنهایی که از اون کشتار با جا ماندن در واقع توبه کردن، در واقع اون مقاومت سیاسی کامل کافی رو نداشتن، اون جرأت کافی رو نداشتن، اون شجاعت سیاسی و شجاعت اخلاقی کافی رو نداشتن که بتونن در برابر هیئت مرگ مقاومت بکنن و جان خودشون رو در این ارتباط بدن. این یکی از پیام‌هایی که در پروپاگاندای مجاهدین دائما داره تکرار میشه، دائما در تمام این سال‌ها داره تکرار میشه و اتفاقا بازتابش رو در حقیقت شاهدینی که چه هوادار این سازمان باشن چه عضو این سازمان باشن ما کاملا میبینیم بازتاب این نگاه. تمام اونها از زنده موندن خودشون ابراز پشیمانی کردن و این یکی از بخشایی است که در همون مقاله‌ای که من عرض کردم برای رادیو زمان من نوشتم، تقدم ایدئولوژی بر حقیقت، برش در واقع کمی مکس کردم و ابعادش رو باز کردم. این یکی از اون ستون‌های پروپاگاندای عرضم به حضورتون مجاهدینه که در واقع و در صورتی که ما می‌دونیم حقیقت این نیست، در صورتی که ما می‌دونیم واقعیت این نیست، آنهایی که زنده موندن به هیچ عنوان به معنای این نیستش که تن به توبه داده باشن، تن به همکاری داده باشن، نتیجهش رو داریم میبینیم که چطور بازماندگان اون کشتار بعد از 33 سال تونستن یکی از عوامل اون کشتار رو به پای میز محاکمه بگیرن. بنابراین برمیگردم به صحبت و ادعای آقای معینی که میگه که ما نمیتوانیم در هیچ مقامی، افکار عمومی در مقام هیچ نقشی، چه خبرنگار باشه، چه مثلا روشنفکر باشه، چه آدم عادی باشه، چه در کسی که درگیر این پرونده باشه، نمیتوانیم تعیین بکنیم چه شهادتی خوب است یا بد است. خب آقای رضا معینی اینجا وقتی که چنین ادعایی رو مطرح میکنن با چنین قاطعیتی، جواب این سوال رو هم میتونن بدن که چطور با در حقیقت شهادت اعضا و هوادارهای سازمان مجاهدین که ما تعدادی از اونها رو دیدیم، از نصرالله مرندی دیدیم تا در واقع کسانی دیگه‌ای که شهادت دادن، نزدیک به 10-15 نفر آدم بودن و اونها یک خط مشخص رو پیش بردن که عرض کردم به یکی از مواردی که پیش بردن این که به واسطه این شهادت‌ها به چشم حقیقت خاک باشیدن. بله ما شجاعت اخلاقی لازم رو نداشتیم که بتونیم، یا در حقیقت تعهد سیاسی لازم رو نداشتیم، یا اون قدرت کافی رو نداشتیم که در برابر هیئت مرگ تن به توبه ندیم. این مضمونی است که پروپاگاندای سازمان مجاهدین میخواد در ذهن افکار عمومی بکاره، بنابراین به دلایل بسیار زیادی که میشه زمان دربارش صحبت کرد. بنابراین این حکم قاطعانه آقای رضا معینی که در ارتباط با این موضوع میدن که نباید شهادت ها رو قضاوت کرد و به خوب و بدشون در واقع اشاره کرد، آیا پاسخگوی این جنبه هستن که مجاهدین دارن چنین پروپاگاندایی رو پیش میبرن؟ تعهد روزنامه نگارانه کجا میره آقای رضا معینی؟ چطور ما باید با این برخورد کنیم؟ بنده به عنوان یک روزنامه‌نگار، به عنوان یک ناظر اجتماعی از شما میپرسم که عضو گزارشگران بدون مرز هست، آیا باید در برابر این سیاهکاری ایستاد یا نه؟ آیا باید گفت مثلا به عنوان مثال آقای سعید مهدی، آقای اصغر مهدی زاده، آقای اصغر مهدی زاده یکی از شاهدین آلبانی که اومدن گفتن که ایشون رو برداشتن بردن در واقع حسینیه زندان گوهردشت و صحنه اعدام زندانیان سیاسی رو به اون نشون دادن، چنین حرفی رو، چنین ادعایی رو ایشون مطرح کردن. خب ما یکم که وقتی که روی این شهادت به خصوص زوم که اگر بکنیم، فوکوس اگر بکنیم، خب این یعنی چی؟ یعنی منطق کشتار سال 67 رو این شهادت داره زیر سوال میبره. تمام ناظرین، تمام بازماندگان، تمام اکثریت قاطع، یعنی تمام، اصلا یکی از ویژگی های بنیادیه این کشتار این بوده، سریتش بوده این بوده که در بین یک جمع محدودی از هیئت حاکمه تصمیم گیری شده. حالا یا به هر حال من میگم محدود، نه که کسی هست یا کسی نیست عضو این جنایت، در این جنایت دست داشته، نه کسی بخوام، به هر حال یک گروه مشخصی تصمیم گیری کرده، یک اقلیتی تصمیم گیری کرده، یک سری افراد مسئول سازماندهی شدن و عده‌ای هم مثل حمید نوری ماجرا رو اجرا کردن، مجری و سازمانده داشته، مغز تصمیم گیرنده داشته، اما تمام این پروسه در سریتش بوده. تمام کسانی که بسیاری از کسانی که بازماندهی اون پشت دارن میگن رفقاشون به خاطر اینکه گمان میکردن، حتی گول میزدن، گمان میکردن که در حقیقت این هیئت عفه، جانشون رو دادن. اگر میدونستن هیئت مرگ جور دیگه جواب میدادن که امروز بتونن زنده باشن و بتونن اتفاقا بر جنایت این رژیم شهادت بدن مثل دیگرانی که در دادگاه استکهلم بودن. و حالا سازمان مجاهدین فردی رو، اصغر مهدی‌زاده رو میفرسته که منطق این کشتار رو زیر سوال میبره، ایشون رو فرستادن جلو، میگه که من دیدم. یعنی این کشتار سریتی نداشته. وقتی که یک زندانی رو میبرن، مشاهده میکنه لحظه دار زدن و بعد او رو آزاد میکنن که به دیگران بگه، یعنی اینکه براشون مهم نبوده که این کشتار سریت داشته باشه. و اینم یکی دیگه از اون موضوعاتی است که در اتفاقا در شهادت ها به عنوان یک مثال میگم، و بسیار این در شهادت های اعضای سازمان مجاهدین و هوادارش که حقیقت رو قلب کردن، و چه در پرمسیر همین پرونده مشخص. چون به هر حال من عرض کردم ابتدا آقای معینی ممکنه دغدغه تاثیر سیاسی این جنبش رو نداشته باشه، این جنبش دادخواهی رو نداشته باشه و اساسا به نظرشون موضوع مضری باشه، اون میتونه موضوع یک بحث دیگه‌ای باشه، اما شما که دغدغه حداقل این پرونده رو دارید دیگه. یکی از ویژگی های اساسی این کشتار رو زیر سوال برد، سریتش رو. در سطح سیاسی هم که عرض کردم، پروپاگاندای سازمان مجاهدین داره افکار عمومی رو چطور شکل میده و چطور این شهادت ها در خدمت اون پروپاگانداست. آیا وظیفه روزنامه‌نگار متعهد، یک شهروند متعهد، اصلا روزنامه‌نگار رو بذاریم کنار، یک شهروند، یک روشنفکر، این نیست که برایش این نکاتی انگوش بذاره؟ این یکی از نکاتی است که آقای مرزا معینی، و واقعا وقت نیست که این متن، اولا طولانی، ثانیا سر تا سر تناقض، واقعا یعنی تناقض که عرض میکنم نه به معنای توهین، امیدوارم برداشت نشه، به معنای این که گفته هایی رو میگن و در ادامهش اینو نفی میکنن. به عنوان مثال همین این که ایشون حکم میدن که نمیتوان شهادت ها رو قضاوت کرد یا خوب و بدش رو تعیین کرد، و در این حال بعد در پاراگراف های بعدی ایشون مشخصا میگن یکی از ضعف های این در واقع دادگاه، پوشش رسانه دادگاه حمید نوری، یکی از ضعف های اساسیش در واقع اینه که خبرنگارهای حقوقی ما نداریم تا پروسه دادرسی رو مورد بررسی قرار بدیم. اگر قرار بشه اون پروسه دادرسی، یعنی تطبیق داده بشه شهادت ها در پروسه دادرسی با پروسه دادرسی، خب این میشه نوعی قضاوت، این میشه نوعی خوب و بد کردن. این در تضاد آشکار با اون حکم قاطعانه است که شما دادید. بنابراین حالا ممکنه این حاصل بدفهمی من بوده باشه یا تصوراتی است که به هر حال، یعنی برداشت من از نگاه، من از اینجا از آقای رضا معینی خیلی خیلی واقعا خوشحال میشم اگر آقای رضا معینی بتونن فردا در برنامه‌ای که در کلاب هاوس ما داریم بتونن حضور پیدا بکنن در استیج و در ارتباط با این موضوع وارد بحث بشن با کسانی که ممکنه طور دیگه فکر بکنن، یا بتونیم در ارتباط با این موضوع مباحثه بکنیم با هم. چون به هر حال اینها آیه رضا معینی، شما بهتر از من میدونین، یا دوستانی مثل آیه رضا معینی بخشی از این جنبش دادخواهی هم و کارهای بسیار اساسی کردن. ببینید ایده ها دست و پا در میاره. فردی مثل من از یه نسل دیگه که ممکنه به اندازه شما درگیر این جنبش دادخواهی نبوده باشه، با خوندن صحبت های شما فکری در ذهنش در واقع شکل میگیره، باوری در ذهنش شکل میگیره که اون میتونه به اشتباه سیاسی منجر بشه، اون میتونه به خیلی خیلی اتفاقات دیگه ای منجر بشه، یعنی تصمیم گیری های غلط منجر بشه، و حقیقت صرفا در جریان مباحثه است که معنا پیدا میکنه. و آقای رضا معینی در تمام این مدتی که موضوعات مختلفی وجود داشتون، بخشی از این صحبت قضاوت نکردن، خب برمیگرده، حداقل تصور من اینه که برمیگرده به مباحثی که ما در واقع کلاب هاوس داشتیم، شهادت ها رو مورد بررسی و قضاوت اتفاقا قرار دادیم و خوب و بد کردیم، ایراداتش رو درآوردیم و این رو وظیفه خودمون میدونیم. منتها آقای رضا معینی در مباحثه شرکت نمیکنن، یک مصاحبه طولانی طویل با روزنامه‌نگاری انجام میدن که از ایشون اساسا سوالای چالشی هم نمیپرسه. من عرض کردم این موضوع تناقض رو در گفتگو آقای رضا معینی، خانم آیدا قجر نمیگه به عنوان روزنامه‌نگار، از ایشون نمیپرسه که خب این گفته شما با گفته قبلیتون در تناقضه، یا یک گفتگو یک طرفه جریان داره و اتفاقا باید این فضا شکسته بشه و آدم ها بیان و وارد گفتگو بشن و تن بدن به گفتگو، قانع بشن یا قانع بکنن، یا نه اساسا نه قانع بشن نه قانع بکنن، ولی اجازه بدن افکار عمومی همزمان این دوتا نگاه رو وزن بکنه. شما نمیتونید برید از یک روزنامه نگار با یک روزنامه نگاری مصاحبه بکنید که اصلا مثل خانم آیدا قجر که به خودش اجازه نمیده با شما چالشی صحبت بکنه، از شما سوالات چالشی بپرسه، و تناقضاتی که اتفاقا در اون متن حالا یا متوجه نمیشه یا به خودش اجازه نمیده یا بنا به هر دلیلی اون تناقضات رو به رو بیاره و در قالب سوال از شما بپرسه. بنابراین من دعوت میکنم از آقای رضا معینی، اگر گمان میکنن، چون میگم بخشی از این موضوع در ارتباط با به صورت مشخص در ارتباط، چون تنها جایی که این شهادت ها قضاوت شده، یک در صحنه کلاب هاوس بوده، دو در برنامه هایی بوده که در میهن تیوی وجود داشته، و سه به هر حال اون مقاله مشخصی که من تحت عنوان پرس کردم برای رادیو زمانه نوشتم، تقدم ایدئولوژی بر حقیقت، که مردم بررسی کرده بود شهادت های آلبانی رو. اگر گمان میکنن که میتونن از این نظرات، یعنی گمان میکنن که یک بحث کانکریتی دارن، یک بحث به هم پیوسته‌ای دارن و میتونن در مقابل مخالفین هم از این نظرگاه و دیدگاه دفاع بکنن، من همینجا از ایشون دعوت میکنم که بتونن فردا یا در برحال شروع این دادگاه بتونن بیان روی استیج ما در کلاب هاوس محاکمه حمید نوری و به برخی از پرسش های ما پاسخ بدن یا در یک گفتگو شرکت. چون به هر حال این چانچی که من اشاره کردم صرفا تمام به نظر من نگاه انتقادی من به اون گفتگوی آقای رضا معینی صرفا در این یک مورد خلاصه نمیشه، موارد متعدد دیگه هم در اون گفتگو وجود داره. اما موضوع آخری که من میخوام خیلی سریع در ارتباط باهاش صحبت بکنم، چون هفته گذشته ما در ارتباط با همین حواشی دادگاه حمید نوری، خب موضوعات و مطالب بسیاری نوشته شد علیه ما، چه با اسم مستعار چه با اسمای مشخص افراد مشخص، و من پاسخ دادم. اخیرا مطلبی بیرون اومده، یک مطلب کاملا امنیتیه در ارتباط، یعنی کاملا حداقل تصور من اینه که ساختارش ساختار امنیتیه، با یک اسم مستعار و مجموعی از اتهامات رو به بنده زده. بیش از 20-25 بار در یک مقاله به صورت خیلی هیستریکی اسم بنده هی تکرار میشه و خط اینه که دائما بگن حسین ملکی، ایرج مستاقی، حمید اشتری، که حالا ایرج مستاقی که واقعا بخشی از این کلاب هاوس نیستن، دخالتی در ادارش ندارن، ولی حسین ملکی، حمید اشتری و بنده، اونها رو میذارن یک قسمت و میگن حواستون باشه این فرد آمده گولتون بزنه، در زاویه از منظر خیرخواهانه. یا به خانواده بازرگان این هشدار رو میدن که این فرد، یعنی فرهاد مرادی، آمده شما رو گول بزنه، اینها مأموریت دارن، اینها آدمهای اطلاعاتی هن. و رفتن یک سرچ واقعا میشه بینید که کال و ناکاملی هم در صفحه فیسبوک من انجام دادن یا در مجموعه مطالبی که من در ارتباط با جنبش سبز نوشتم و اینها رو اول و آخرش رو میزنن. این کاملا یک منطق امنیتی، یک بخشی از حرف رو میارن که اگر مشخص بشه که نویسنده این متن کیه میشه بهش جواب داد. و دوستان رو من اتفاقا دعوت میکنم برن، الان میگم اشاره میکنم برن کجاها بخونن. بیشه گفت ولی به عنوان مثال یکی از نمونه‌هاش، من هیچ وقت طرفدار در حقیقت جو بایدن نبودم در سیاست آمریکا، هرگز نبودم. کسانی که بنده رو دنبال کردن یا میشناسن میدونن من از سال 2015 که در واقع برنی سندرز سناتور سوسیالیست، تنها سناتور سوسیالیست و مستقل سنای آمریکا، اعلام کاندیداتوری کرد، از ایشون دفاع کردم. سال 2020 هم که برای در حقیقت انتخابات سال 2016 و 2020 حالا کاندیداتوریشون 2015 و 2019 بود، هر دو برای هر دوی این در حقیقت در هر دوی این انتخابات ها بنده از برنی سندرز به صورت مشخص حمایت کردم و در ستاد ایشون فعالیت داشتم. من کی از جو بایدن دفاع کردم؟ شما کسانی که میدان سیاست رو حداقل دنبال بکنن در امریکا میدونن که در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برنی سندرز نه به عنوان یک دموکرات بلکه به قول اینا یک اوتسایدر، یک کسی که از بیرون اومده بود، به عنوان یک سناتور مستقل سوسیالیست ران کرد برای انتخابات و اتفاقا رقیب اصلیش با جو بایدن بود. اما اگر شما گمان میکنید در اون مطلب رفتن یکی بعد از پیروزی جو بایدن این قول رو داد، گفت که حداقل دستمزد در امریکا رو ما به 15 دلار میرسونیم و این یکی از خواستهای در واقع جناح چپ یا سوسیالیست های آمریکا بود که تحمیل شد به جناح راست حزب دموکرات آمریکا که الان در حال حاضر یا استبلیشمنت یا در حقیقت اون نمیدونم چه ترجمه میشه الان از استبلیشمنت کرد، ریش سفید ها شاید بشه گفت، ریش سفید ها یا کهنه کارهای محافظه کارهای حزب دموکرات، به اونها جناح چپ به عنوان جناحی که، یعنی سوسیالیست ها به عنوان جناحی که خواهان تغییرن، چه در سرمایه گذاری بر پایگاه طبقاتی حزب دموکرات چه در سیاست های مختلف، این خواست رو تحمیل کرد به جو بایدن. حالا که فعلا که همچنان هم معلقه، یعنی به نتیجه مشخصی نرسیده، یک جنگ مداومه. و من در اون روزی که جو بایدن چنین صحبتی کرد گفتم این صحبت جو بایدن که حاضر نبود چنین چیزی رو بپذیره و حالا داره بیانش میکنه نتیجه فشار سیاسی جناح سوسیالیست یا سوسیالیست های آمریکاست به لیبرال ها، اینا رو تونسته به عقب نشینه. چون دوستانی که در واقع آمریکا زندگی کرده باشن یا تاریخ یا سیاست آمریکا رو به صورت مشخص دنبال بکنن میدونن صحبت هایی که برنی سندرز در سال 2015 مطرح کرد در رسانه ها، بعد 2016 در دور اولی که ران کرد برای انتخابات مقدماتی و رقیبش هیلاری کلینتون بود، تمام اون مسائلی که طرح میکرد بسیاریش تابو بود، از جمله همین در حقیقت تعیین حداقل دستمزد فدرال به 15 دلار. یکی از تابوهای بزرگی بود که از زن رسانه های دست راستی در ردیف کفتگوی جناح راست آمریکا در مسجد کفتگویش میدونن اینو. هیلاری کلینتون تن به چنین چیزی نداد که چنین چیزی رو حداقل رو تعیین بکنه، اما جو بایدن داد. در صورت این رو برداشتن، اول آخرش رو زدن و میگن که من نمیشتم این حاصل تحمیل اونه، اومدن میگن که این آقا جو بایدن رو سوسیالیست مینه، جو بایدن جانی. حالا معلوم هم نیست کی رو کشته جو بایدن که از نظر اینا جو بایدن در واقع چیز شده، جانی شده. یا اینکه من چرا خوشحال بودم که جو بایدن در مقابل یک ترامپ، یک فاشیستی که جامعه رو داشت به بحران میبرد، به یک بحران عمیق میبرد. دوستانی که در آمریکا زندگی نمیکنن ممکنه ندونن دوران ترامپ چه وحشت عمومی رو به این جامعه تحمیل کرد. من یک نمونهش رو میگم. در آمریکا از در واقع دوران جورج بوش یک رسته جدیدی از پلیس در واقع بهش میگن آیس، پلیس مهاجرت، معروف ICE، تأسیس شد که همون موقع هم جناح چپ به شدت بهش انتقاد داشت. سوسیالیست‌ها، چپ‌ها کاملا به این تشکیل چنین رسته پلیسی انتقاد داشتن. اما کار اینها، توجیهشون این بود که ما مهاجرین غیرقانونی که در جرم‌های سنگین نقش داشتن، مثل تجاوز، مثل قتل، مثل قاچاق انسان و و و اینها رو شناسایی کنیم و دیپورت کنیم به مکزیک یا هندوراس، کشورهای دیگه‌ای که اومدن. این در حقیقت مأموریت این پلیس که به هر حال انتقادهای بسیار جدی ازش وجود داشت، رفتارهای بسیار. زمان ترامپ این رسته پلیس آیس اولا ظرفیت نیروهاش به شدت بیشتر شد. زمانی که ترامپ آمد اولا اینکه نیرو تزریق شد، امکانات بیشتری به این پلیس، این رسته از پلیس، یعنی آیس، پلیس مهاجرت داده شد. ثانیاً در واقع جرم‌های سنگین رو تبدیل کردن به هر نوع جرمی. یعنی شما اگر به عنوان یه مهاجر غیرقانونی که اینجا داری زندگی می‌کنی، یک مکزیکی مثلا در نظر بگیرین، چراغ قرمز رو رد کرده باشین، میومدن سراغتون مثل گشتاپو، یعنی واقعاً کم از گشتاپو نداشت، میومدن سراغتون، دستگیرتون می‌کردن، می‌بردن. من با مکزیکی ها کار میکردم، زندگی میکردم در شهر برکلی که جمعیت قابل توجهی هستن. وحشت عمومی که در بین اینها وجود موج میزد رو میشد دید. من دوستی داشتم که این دوست من در واقع نسل دوم مهاجرین بود، خودش غیرقانونی نبود اما تمام اعضای خانوادهش به صورت غیرقانونی اومده بودن به آمریکا، اما چون خود او در خاک آمریکا به دنیا اومده بود آمریکایی محسوب میشد، اما تمام اعضای خانواده او غیرقانونی بودن. غیرقانونی یا به قول حالا درست‌ترش undocumented بودن، یعنی undocumented بودن، مدارک مهاجرتی نداشتن. غیرقانونی که حالا شاید لفظ درستی نباشه برای یک گروه از انسان‌های زحمتکشی که مالیات کار می‌کنن، مالیات میدن و مالیات. این رو گرفتن و در حقیقت مادر بزرگ این رو در سن 70 سالگی همین پلیس آیس از توی خونه بیرون کشید و دیپورت کردن. چنین جنایت‌هایی داشت اتفاق می‌افتاد در آمریکا، در مهد دموکراسی، در کشور مهاجرین. چنین اتفاقات هولناکی داشت رخ می‌داد. تازه من درباره جنوب صحبت نمی کنم، من درباره ایالتی مثل کالیفرنیا صحبت می کنم، درباره شهر برکلی دارم صحبت می کنم و مجموعی از خشونت ها. من چرا نباید از رفتن ترامپ خوشحال باشم به عنوان کسی که در امریکا داره زندگی میکنه؟ این جرم منه در این مقاله گفته میشه. اما به هر حال مهمترین جرمی که در این مقاله گفته شده، میگم این اینه که چرا از جنبش سبز دفاع کرده. من توضیح دادم، دوستانو یک بار دیگه دعوت میکنم به خوندن دو مقاله‌ای که بنده نوشتم، که در این اتفاقا اون دو مقاله اصلی، این سه مقاله معذرت میخوام، که در این مطلب امنیتی بهش اشاره نشده. یک مقاله من نوشتم در عنوان جمهوری اسلامی سالو 885 روز در کهریزک، دوستان میتونن این رو پیدا کنن، سال 91 1391، در وبسایت اخبار روز منتشر شد. دومین مقاله‌ای که من نوشتم در سال 1393 به مناسبت پنجمین سال جنبش سبز بود، تحت عنوان به نام میر حسین در ستایش یک وصله ناجور. در اونجا توضیح دادم که چرا میر حسین موسوی با وجود تمام سوابقی که در دهه 60 داشته، اما در لحظه سال 88 توانست نظم موجود رو به هم بزنه. این به معنای خوب، بد یا نمیدونم قضاوت درباره شخصیت یا گذشته یا آینده میر حسین موسوی نیست، درباره یک ویژگی خاص اوست در یک لحظه سیاسی که میتونه نظم رو به هم بزنه و این فرصت رو ایجاد بکنه برای مردم که بیان در خیابان. این رو نمیدونم چرا این چپ واقعا بی استعداد ایران نمیتونه بفهمه، تمام حملاتشون رو گذاشتن روی این موضوع. اصلا به معنی این نیستش که من ذوب در میر حسینم یا هستم یا نیستم یا او رو قلبا دوست دارم یا ندارم. این درباره نقش سیاسی میر حسین در یک مقطع مشخصه و دیدیم نتیجه اون نقش سیاسی چه شد. مردم به خیابان اومدن، در ابعاد میلیونی هم اومدن و حیات جمهوری اسلامی به تهدید افتاد. این یه مقاله. دومین مقاله که عرض کردم به نام میر حسین در ستایش یک وصله ناجور، که توضیح دادم چرا میر حسین در سال 88 وصله ناجور این وضعیت. سومین مقاله که من بهش ارجاع میدم، دوستان میتونن بخونن، مقاله مفصلی است به نام پیش از طلوع، در رادیو زمانه منتشر شده، سال 1398 به مناسبت دهمین سالگرد جنبش سبز نوشته شده و من توضیح دادم چه شرایط اجتماعی در ایران از 5 سال، از 1 دهه قبلش وجود داشته که منجر شده به تولد جنبش سبز. 3 بحث تحلیلیه، اینها رو بخونی، اینش ربطی نداره. اما این صرفا در اینه، واقعا اصلا من نمیخوام جوابی در ارتباط با این موضوع بدم، که واقعا هم افتخار میکنم که اینجا گفتم که در جنبش سبز من حضور داشتم. اما این مطلب، اینم من بگم و تمام کنم، این مطلب در وبسایت ایران گلوبال منتشر شده، وبسایت آقای کیانوش توکلی. آقای توکلی، روی چه حسابی چنین مطلب امنیتی رو شما دارین منتشر میکنین؟ چنین مطلبی که سرتاسر توهین و در واقع تحقیر و اتهام ناروا و کذب، دروغگویی محض. تمام اینا به کنار، شاید اصول حرفه‌ای رو نمیخواید رعایت کنید، دارن به من توی این جنبه در این مقاله حمله میکنن که چرا بخشی از جنبش سبز بودی و حمایت کردی از این جنبش. شما خاطرتون نمیاد، شما سال گذشته، توی دسامبر سال گذشته بود، 2020 بود، که علی جوانمردی به دختر شما جالی توکلی حمله کرد، گفت به ایران میره و میاد. این که دیگه هست، هم صحبت‌های جوانمردی و رادیو کوچه و غیره هست، هم پاسخ‌های شما هست که در دفاع از دخترتون گفتین که این دختر من اپوزیسیون ژاله توکلی، اپوزیسیون جمهوری اسلامیه. چرا؟ چون در سال 88 جزو لیدرهای این جنبش سبز بوده. حالا یک بام و دو حواس به ما که میرسه میشه اتهام امنیتی، به دختر شما که میرسه میشه در واقع افتخار مبارزاتی. دختر شما که حالا خودتون با توجه به اون چیزی که گفته بودین به ایران رفته و اومده، حداقل برای پایان نامه دکتراش و تز دکتراش. در 10 سال گذشته من نه تنها به ایران نرفتم، خانوادم هم نتونستم ببینم. حالا به هر حال چطور شما چنین مقاله‌ای رو در ایران گلوبال منتشر میکنید؟ اصلا میخونین چنین چیزی رو؟ اصلا سازگاری وجود داره؟ چه کسانی داره برای وبسایت شما در واقع تصمیم گیری میکنه که چنین مطلب امنیتی رو تو شاپ میکنه شما؟ بعد چطور تمام اینا به کنار، اصلا شما شاید از من خوشت نیاد و فکر میکنی این مطلب چطور استاندارد دوگانه دارید؟ جنبش سبز برای دختر شما ژاله توکلی اونطوری که شما در همین ایران گلوبال نوشتین، توضیحاتی که نوشتین در ارتباط با مسئله اتهامات ناد واقعا علی جوانمردی، نادرست علی جوانمردی و رادیو کوچه، برای دختر شما وقتی میخوان ازش دفاع بکنید، سابقه فعالیت در جنبش سبز، اون هم در دانمارک نه در ایران، میشه در واقع افتخار و شجاعت به بندی که میرسه که در ایران در خطر، در زمانی که گلوله جنگی شلیک میکردن به شما که تو خیابون حضور پیدا بکنین، باتون میخوردین و اون فجایی که در کهریزک وجود داشت به همه ما دیدیم، تماما خطراتی بود برای هر کسی که به تظاهرات میرفت، برای من میشه سابقه امنیتی. امیدوارم که به این توجه بکنین، این مطلب رزیلانه رو بردارین از توی وبسایتتون آیه کیانوش توکل. اما من بیش از زمانم صحبت کردم، یک بار دیگه از تمام عزیزان که در واقع صبوری کردن و این برنامه رو تا انتها گوش دادن تشکر میکنم. امیدوارم که بندر در جریان نظراتتون قرار بدین و چه از طریق ایمیلی که در پایین این وبسایت وجود داره، در پایین این تصویر وجود داره، در کادر تصویر وجود داره، و چه از طریق کامنت هایی که میتونید در پایین ویدیوی این برنامه در یوتیوب بذارید و وارد گفتگو بشیم. من حتما یک بار دیگه تاکید میکنم سه نامی که از زندانی های سیاسی من اسم بردم و متاسفانه فامیلشون رو فراموش کردم، هر زمانی که این ویدیو آپلود بشه به سرعت اون سه اسم و لینک های مربوط بهش رو در پایین در کامنت ها خواهم گذاشت. یک بار دیگه معذرت میخوام از دوستانی که این فراموشی، نمیدونم واقعا چرا از ذهن من پرید، فامیلی این سه عزیز که یکیشون هم به صورت مشخص با هم همکار بودیم، اما واقعا متاسفانه از ذهنم پرید، به هر حال پیش میاد، عذر میخوام، اما حتما اسم فامیلی این سه زندانی سیاسی رو خواهم نوشت. روز و شب عزیزان در هر جغرافیایی که هستند خوش و به امید دیدار.